خدا رو فکر میگم بابت فرصت خدمت امروز. خب یه تغییر کوچولو داریم نسبت به چند جلسه قبلی. حالا یه تعداد از دوستان مکدر بودن به خاطر نحوه شروع جلسه و تصمیم گرفتیم که همان گونه که در گذشته بوده نامه پیدا بکنه، تو اینکه فعلا بر مبنای رأی ویسن گروه صفیقت بسته است. لطفا دوستان پیامهای خودشون رو برای من به صورت خصوصی بفرستن اونجایی که نیاز به بیان تجربه است. اگر خانم مرسید محبت کنید اون آیدی که فرستادم خدمتتون رو سیو کنید به صفحه از شما متشکر میشم. خب توی ادامه این مباحث هفته گذشتم هفته های گذشتم داره هست، ما امروز ادامه قدم اول رو داریم. فصل چگونگی ببخشید مطالب بیشتر در مورد الکلیزم و ادامه میدیم مباحث رو با هم دیگه برسیم به پایان این فصل. ایشالله حالا نمیدونم امروز برسیم یا اینکه این نوع کوچه به جلسه آینده، چون ما یه مرور اجمالی هم بر کتاب 12-12 خواهیم داشت در تمام قدم ها و توی قدم اول هم همین اتفاق خواهد افتاد. حالا ما قدم اول رو تا این قسمتی که داستان اون مرد 30 ساله بود خوندیم که انجام سالت هم هم کار کردیم، سالت که حالا از کتاب در واقع استفاده شده بود. ادامهش رو میگیم با هم دیگه. یه باز عرض کردم یه مرتبه دیگه خدمت دوستان میگم این مدل ما در قدم اول و دوم که مطالب زیاد هست به صورت فکیده هست، از قدم سوم کتاب رو میخونیم کامل، یعنی اون سنتنس بای سنتنس یا جمله به جمله رو میخونیم و اونجوری به هم میریم جلو. ولی خب قدم یک و دو مقداری مطالب زیاده و خب باعث اطاله کلام و طولانی شدن جلسات و خسته شدن دوستان که در واقع یه مقدارم خب چون تأکید بیش از اندازه علی خصوص در قدم اول بر مقوله الکلیزم و خیلی از مسئله مربوط به اون حالت جسمی و ویار و اینا هست که خیلی ارتباطی با کم درآمدی نداره، این هم یکی از دلایل دیگری هست که هست به تجربه این کار رو انجام میدم. خب توی ادامه این فصل از کتاب یک نکته جلب توجه کرد من که میگم در مواجهه با قدم اول بایستی متوجه باشم که آیا پیشرفت بیماری من به صورتی هست که بگویم به صورت غیر ارادی از رفتارهای کم درآمدی استفاده میکنم. این یکی از مهمترین نقطه هایی است که برای استفاده از یک راه حل روحانی مرا مجاب میکند. یک واژه‌ای رو بعضی از کم درآمدان ازش استفاده میکنن، مثلا فکر کنم رادماندیس تو کتاب پایان کم درآمدی آغاز توانگری از این واژه کم درآمد اجباری استفاده میکنه. من در بعضی از سخنرانی خارجی هم که شنیدم دیدم که افراد از این واژه استفاده میکنن. بعد حالا توضیح هم میده که کم درآمد انواع مختلفی داره. یه مدل کم درآمد که خیلی کارش دیگه بیخ پیدا کرده و وزت فرابه کم درآمد اجباریه. حالا الکلی یک جایی دیگه رفتارهاش و نوشیدنش و اون وسوسه‌اش در مقابل گیلاس اول غیر ارادی است و عملا اختیارش و کنترل اون به قول معروف زدنش رو نداره. ما میخوایم ببینیم در مورد من آیا رفتارهای کم درآمدی این حالت غیر ارادی بودن را دارند یا نه. در بعضی از موارد من این حالت رو داشتم و یک مقداری هم هنوز نمیشونم بگم دارم دیگه، در بهبودی هستم. وقتی از ابزارها استفاده میکنم، وقتی در مسیر روحانی در حال برداشتن قدمها هستم، دیگه خیلی نمیشه گفت که من تحت تاثیر همون ماجراهای گذشته هستم. ولی اینجا مثلا میتونم بگم یکی مثلا اتلاف زمانه که من واقعا به صورت غیر ارادی انجام میدادم در گذشته. و حتی الان هم یه وقتایی که ناهوشیار میشم یهو به خودم میام مثلا میبینم که یه ساعتی، حالا قبلا روزها و ماهها میشد این قضیه، الان مثلا در حد ساعت و مثلا نمیم چند دقیقه و چند ساعت، نخواهید چند ساعت هم که میگم مثلا نمیشه 5 ساعت باشه، 1 ساعت 2 ساعت نخواهید، در بدترین ساعت میبینم من به صورت غیر ارادی اتلاف زمان دارم. یا در مورد پول یا بدهی، من در گذشته این موضوع خیلی سزید داشتم، امروز اینطوری نیست. واقعیت اینه که امروز رفتار غیر ارادی در مورد قرض کردن ندارم، ولی این رو داشتم، غیر ارادی بوده در مورد من، خیلی مثلا بدهکار میکردم خودم رو، که حالا توی یه سری سوالات نمیشتم تو سوالات یه مده جزئی تر میگم این رفتارها رو. حالا حتی که این میزان رفتارهای غیر ارادی من اختیار را از من سلب کردن بیشتر بشود، احتمال این که من مجاب شم احتیاج دارم به یه راه حل روحانی بیشتر میشه. حالا ببینید بچه چه کتاب دوازده میخونیم و هم پیشنهاد میکنم اونجا به افراد قدیمی تر، به راهنما ها که هر کاری میتونید انجام بدید که اون فرد به عجز خودش نزدیک تر بشه. این منظور این نیست که ما سلاح بگیریم دستمون بزنیم تازه وارد داره کسی که میام تو این برنامه، خیلی مفهوم میتونه ابعاد مختلف این بیماری رو تشریح کنیم در قدم اول، به منظور اینکه ما به اجدام برسیم و هم بلندشیم ادامه بدیم. این انجمن خیلی انجمنی نیست که به نظرم تمرکز روی بیماری داشته باشه، و عملا ما شاید در قدم اول یک نگاه مبتنی بر شناخت بیماری داریم که اونم بازم به نظرم یک راه حلی در اون نهفته است. اون طرف وقتی میرسه اینجا از راه بهش میگن آقا میگه شروع برنامه به این صورته که ما ثبت زمان میکنیم و شروع میکنیم به عرضم به حضور شما که عرضم به حضورتون شرکت در جلسات، و خیلی سریع به ما پیشنهاد میده همون قدم اول، میگه نمیگه بیا یه مدتی بیا بعد یا عمل کردی بگیر، بعد همین از اول کار خیلی از دوستان ما هدف داریم که جلوی شما رو میتونه بگیره، همین الان بعد به ورودتون به برنامه هدف نذاریم. ما خب همه چیز در حقیقت به صورت آرام وقتی اتفاق میفته این میتونه خیلی کارآمدتر باشه. بنابراین حتی که میزان رفتارهای غیر ارادی من در زندگی گذشتم بیشتر بوده، اتفاقا بس ناراحتی نیست، منو مجاب میکنه که از یک راحل روحانی استفاده کنم. بگونه افکاری در مخیله کم درآمد هست که پس از بارها شکست باز هم او را مجبور به رفتارهای کم درآمدی میکنه. در مورد الکلی مجموعه از افکار در اون شخص وجود داره که او را مجبور میکنه یه جایی علی رغم همه اتفاقات بدی که در زندگی که افتاده و احساسی مشروبخواری بهش سلبه میکنه و اون گلاس اول رو مینوشه، ولی هم درآمدها هم از این مدل افکار دارن. من بارها در مورد وام گرفتن این بلا سرم اومد که اومدم از وامهایی میگرفتم و هر بار معمولا یه سری بدهی بالا میوردم که پر کرده بودم، میرسیدم به یه نقطه که این بدهی ها خیلی شدید شده بود و احتیاج داشتم که مثلا پرداختشون بکنم، منم یه وام میگرفتم اینا رو، بعد اون وامه بدهی باقی مونده بود دیگه، شروع میکنم با بهرهش تازه پرداخت کردم. خود اون بدهی ها بهره ای نداشت اما این وامه تازه بهره هم داره و یه سری مسئله اینجوری. این خب خیلی من نظرم اون نقطه ای بود که میشد در نظر بسیار این فکری که تو سر من هست که ما چرخه های فکری کم درآمد، از چرخه های فکری کم درآمدی من رو مجبور میکرد به گرفتن این وامه، یا تعهد زیاد بیش از اندازه به انجام یه سری کارا و همیشه مقابلم قرار میذاشتم انجام بدم یه سری کارا رو، واقعا جدی هم بودم اما به این نقطه میرسیدم و میدیدم که توان انجام این کار وجود نداره، به دلیل اینکه اون افکاری که تو مخیله من بود، اون تفکر کم درآمدی به من اجازه این کار را نمیداد. به نظر میرسد مهمترین موضوع برای تداوم هوشیاری از افکار و رفتارهای کم درآمدی توسعه شعاع روحانی زندگی میباشد. داستانی توی این قسمت از کتاب بزرگ هست، فکر دست برد میگم خالی از لطف نیست. داستان فرد فکر میکنم پین داستان جیمه، در داستان اولیه که میگه این یه مردیه که تا 35 سالگی لب مشروب نزده، وقتی الکلی میشه همه زندگی تو از دست میده، بانگا اتومبیل لکسه زن و بچه و زندگی همه چی از دست میده و بعد من پوشیار میشه و تو همون بانگا مفید خودش مسئول فعالیت میشه. داشته میرفته بیرون توی شهر رو یه باری میشینه که ساندویچ بخوره و احتمالا این مشتری هم پیدا بکنه اونجا. یه فکر هم که اصلا تصمیم قبلیه بر مبنی بر مشروب کاری نداشتم، یه فکر میاد توی ذهن من که اگه ویسکی رو بسیار قاطی کنم چون معدم خالی نیست اذیتم نمی کنه و همینجوری لغزش میکنه. اینجا مسئله اینه که ابتدای این داستان یک جمله مهمی هست که میگه او که در توسعه روحانی زندگی خیز اقدامی نکرده بود غافلگیر بود و چند بار کارش به مشروب کاری رسید. این ارزم به حضورتون که نکته به نظرم جالب و خوب این داستان جیم هست که اون آدمیه که مشکلات زیادی در زندگی داره و به دلیل عدم توسعه شعار روحانی زندگی بار پوت اومد و او رو پیچوند. ببینید بچه ها، ذهن ما یک قابلیت عجیبی داره که معمولا کم درآمدان داره تشتت ذهنی هم هستن و افکار زیادی توی مخیله کم درآمد میان به شکل در واقع مجرمه های فکری و میاد او در واقع فیتیل فکر میکنه و زمینیت میزنه و نگرش میداره که اون کاری زندگی که باید داشته باشه رو نداره. ایترازی در مقابله با این افکار و عادت‌هایی که به رفتارهای کم درآمدی داریم ما وجود نداره مگر توسعه فعال روحانی زندگی هم. و حالا توی فعالا با هم بررسی میکنیم که در یو ای توسعه فعال روحانی زندگی چه چیزایی میتونه باشه، چون در انجمنهای مختلف این با هم دیگه فرق میکنه و اون آدم دلیل این که مغلوب شد در مقابل بیماری الکلیسم خودش این بود که در دسترهای زیادی داشت، رنجش داشت. میگه دقیقا میگه اون روز به دلیل کار تو مؤسسه‌ای که قبلا من خودم بوده ناراحت بودم با کارفرما، میگه بگو مگوی مختصر داشتم، یعنی روح در اون سطح متعالی که بایستی باشه نیست. و نظرم با حضور شما که این قابلگیر میشه. تو ادامه نوشتم براتون اگر به بیماری خود مجال دهیم، افکاری کاملا سطحی و پوت میتوانند بر هر تصمیم خوبی که در زندگی گرفتم علاوه کرده و مجددا به بیراهه بروم. از هر بهانه ای که برای توجیه رفتارهای کم درآمدی خودم استفاده کنم عاقبت نصیبی یکسان است و زندگی به تباهی تکانده میشود. هیچ فرقی نمی کنه که سطح مشکل من امروز در چه سطحی هست. وقتی که این اتفاق می افته هر چقدر می خواد مشکل داشته باشم، هر چقدر می خواد بهانه داشته باشم، بازم فرقی نمی کنه. نتیجه یکسانه. یکی سانه نفت داریست نخیر بلکه من گزارش می دادم یکسان. این مدل رو من یه جلسه اتفاقا یه جلسه حرفه‌ای بررسی کردم و آرزویابی در خصوص منابع انسانی بود. گفت که یکی از مدیران بود میگفت من مشکل دارم با کارمندایی که میان یک سیاهه طولانی ارائه میدن از کارهایی که انجام دادن و هیچ خروجی نداشته، هیچ نتیجه نداشته. بهشون گفتم که چند تا معلم دستی که توی دبستان حداقل، حالا چون ما توی یه بازه سنی مشخصی بودیم، اکثرا بچه های دهه 50 بودیم توی این جلسه مدیرای حالا اسد و میانی، گفتم چقدر مثلا این بود که افتخاری بود که ببخشید این سات و وجبی بهت نمره دادن که وجب میکردن معلم ها این سات نمره میدادن، یا تعداد نمیدونم صفحات مشق ریاضی یا فارسی که خیلی زیاد بود تو اون دهه 50 واقعا. در نهایت بچه های دهه 50 که توی معمولا دهه 60 مدرسه میرفتم خیلی تحت این فشارها بودم. فکر میکنم تو خود از انجام ادبیات رایج بوده تو مدارس، حالا من حالا به تجربه و توی دقیق فیلو بگیریم برای این قضیه. و اونجا به یک کمیت فاقد کیفیت و اصلا ترجیح نمیکنم تو چه کاری انجام میدی، تو چقدر استعداد داری، تو چی خوب هستی. خاطرم هست بچه خیلی زیادی بودن که استعدادایی بودن و چقدر تحقیق میشدن این تو مدرسه. طرف استعداد ورزشی بود، بیاسید خوب نبود ولی دوندی فوقلاده. من یادم میدی که از بچه قوای جسمانی داشت و این بچه نمیشه احساس تن بود. و همین الان هم هم وقت پیش دیدم خوب آدم نسبتا تو پدرش ثروت من بود و موفقه لوازم یدکی که میفروسه و اینا دیدمش و نمیشنم با افسوس داره راجع به نوجوان صحبت کنه که من این دقیقه صحبت کنم بودم تو خیلی قوی بودی، خیلی رکوردهای عالی داشتی، من اون زمان نوجوان بودم آرزو داشتم برسم به اون رکوردی که تو داری توی دویدن، توی نمیدونم پرش کردن، توی بارفیس رفتن. من که درس خون بودم، ریاضیم خوب بود، نمیدونم درسای دیگه هم خوب بود، حفظیاتم خوب بود، توان رو نداشتم. یا البته این تحقیر سیستماتیک معلم ورزش هم ما رو تحقیر میکرد که شما چرا نمیدونم زورت نمیرسه، مثلا چرا خوب نیستی اون خوبه. یا اینکه مثلا یکی نقاشی خیلی خوب بود توی هنرهای تجسمی، باز مثلا خیلی میشد به واسطه اینکه ریاضی بلد نیست. من الان در مورد تنهی رشته دختر خودم چون سال دیگه داره تنهی رشته میکنه، وقتی گفتم هم موسیقی بخونم اولی این آدم مقاومت کردم، بعدم این الگوهای ذهنی منه که این کار زنان ما هر کی میخواست خود وقت بشه میگفتن یا باید پزشک بشه، حالا پزشک هم نمیگفتم، یه دکتر یا مهندس. و دیدم همون الگو داره کار میکنه که من بچه رو از یک راهی که میتونه موفق باشه جلوسه بگیرم. ببینید هر چیزی که من هر بهانه‌ای که داشته باشم، هر بهانه‌ای بخوام استفاده کنم، زندگی من به بیراه میره. حتی امروز اگر بخوام به اون بهانه های گذشتم تکیه بکنم، باز هم زندگی من رو این بهانه ها به بیراهی میبرند و به تباهی میکشند. میخوام اینو بهتون بگم، هر رفتاری که داشته باشیم، اون یه مدیری داشته میگفتش که گزارش میدادم بهتون، گفت خب خروجی چیه؟ این همه یه سیاهه گذشته، خروجی چیه؟ نتیجه چی شد؟ چون ببینید بچه ها در زندگی ما پروسه ها بسیار مهم هستن برای وصول نتایج. همیشه ما میگیم که مسیر مهمه نه مقصد، اما مسیر برای چی مهمه؟ مسیر برای قضیه مهمه که ما رو به یک سری مقاصدی برسونه. اون داستان که داره میگه مسیر مهمه نه مقصد، قصه اینه که به شما رو یاد بده آقا حرکت کن، هر جور باشه نگاهت نگاه نقطه‌ای نباشه، نگاهت نگاه بازه‌ای باشه، فرایندی نگاه کن ماجراها را. اما در نهایت می فرایند رو دنبال میکنیم برای وصول یک نتیجه. تو پول جمع میکنی که ماشین بخری، خونه بخری، نمیدونم تکسی بخری، هر چی میخوای بخری دمت گرم. خود پول در آوردن یک فرایند، اما وصول به نتایجی لازم داره. اونجا میگه که هر بهانه‌ای من برای پروژه رفتار کم درآمدی خودم داشته باشم، پروژه میشه بیچارگی. یکی دو تا مشارکت از بچه‌ها بگیریم و بعد برگردیم به مجددا به ادامه مدرسه. لطف میکنید یکی دو تا از دوستانمون دومون وقت بدید صحبت کنید.
دوستان سلام، صبحتون بخیر. اسم من حسین و یک کم درآمدم هستم. من تشکر میکنم از خدمتگزاری گروه و آفرید. من این سوالی که چه افکاری در سر من میذاشت که کم درآمدی رو من رو متقاعد میکرد یه بی کم درآمدی اعلام بدن، راجع به اون میخوام یکم صحبت بکنم. ببین یه سری افکار هنوزم هست ولی خیلی کم رنگ تر شده، خیلی تاثیرش تو زندگیم کمتره. مثلا میگفتم که هر دفعه که از نشانه ها استفاده میکردم، میگفتم که این دفعه با دفعه بعد فرق، با دفعه قبل فرق میکنه. ما یه جمله تو قلم دو داریم، میگیم که دیوانگی تکرار یک اشتباه و انتظار نتیجه متفاوت. حالا چه تو تایید اجباری، چه توی آگاهی از دارایی، یا چه تو خرید چیز، یعنی هر نشانه ای که من استفاده می کردم می گفتم این دفعه با دفعه قبل فرق میکنه، این دفعه نتیجهش یه چیز دیگه است. دو سه تا باور غلط بود که مثلا می گفتم دنیا دو روزه. خب از لحظه باید، از لحظه لذت بردن و فکر میکنم از نشانه ها و وقت تلف کردن و پول بی خود خرج کردن و کار نکردن از لحظه لذت بردنه. یا مثلا یکی از قوی ترین باورا که منو متقاعد میکرد تو اون حالت کم درآمدی بمونم، میگفتم که مثلا این سرنوشت محتوم منه، کسایی که پول دارن، کسایی که وضعشون خوبه، کسایی که موفقن، این آدمای برگزیدن تو دنیا، بقیه آدما باید از یه سطحی بالاتر نرن. میدونی این افکارا خیلی، مثلا اونایی که موفق و پول دارن اینا مثلا یه تعداد آدمی محدود تو دنیا هستن که سیستم دنیا باید اینجوری باشه. یا بعد موقع دیگه میرفتم تو مذهب و اینا، از قرآنم سند و مدرک میبردم، گفتم خدا 10 جای قرآن گفته یحیی من یشا و یذل من یشا، من هر کی رو بخوام به ذلالت میکشم، هر کی هم بخوام موفقش میکنم. از این داستان ها، توجیه هایی که من خودم رو تو اون سطح نگه دارم. ولی یه جمله توی چیز بعدی که گفتش که چه شعار روحانی میتونیم داشته باشیم، من 2 تا 3 تا شعار روحانی رو تو برنامه خیلی خیلی دوست دارم. یکیش اون، یعنی 2 تاش توی وعده های یو ای هست، میگه که ما با حس شفقت پذیرش خود را آغاز میکنیم و به این شعار روحانی که من خیلی دوست دارم اینه، به این باور میرسیم که شایسته دستاوردهای بزرگتر و زندگی موفقتری هستیم. یعنی این شعار روحانیه که من شایستگی موفقیت و دستاورد رو دارم. یا یه شعار دیگه، ما قادر خواهیم شد که چیز بیشتری به دیگران بدهیم، یا ما قادر خواهیم شد که چیزهای بیشتری از زندگی بخواهیم. الان چیزی که داره به من کمک میکنه که اجازه ندم نشانه ها تو من فعال باشه و تو اون چرخه کم درآمدی کمتر درگیر بشم، یه تعداد شعار این شکلیه. و از همه مهمترش هم آفرید گفتش که معلم ورزش شما، وقت من تمام شد، معلم ورزش شما میگو ببین مهمترین چیزی که داره تأثیر مثبت امروز رو من میذاره، این مثلا هر روز 6 صبح یاد عمل کردیم صحبت میکنم، اون قسمت افتخار به خود که من میشکنم تو نیمه پر و ویژگی های مثبت خودم، این خیلی داره به من این روزا کمک میکنه که اون قسمت کم درآمدی از من دور بشه. ممنون که من گوش کردید.
سلام و درود خدمت همه دوستان و آقا فرید. منم محمد جواد هستم و کم درآمد هستم. قبل از اینکه صحبتام شروع کنم، من نمیدونم من اشتباه متوجه شدم توی بحث خط اولی که حالا روی صفحه هست، چون من کتاب همراه هم نیست، فکر میکنم توسعه شعاع روحانی باشه چیزی که حالا توی ذهن منه، اما تو اینجا نوشته شعاع روحانی، نمیدونم برام سوال شد. توی بحث کم درآمدی، من صحبت های شما رو که گوش کردم و حسین عزیز رو، خیلی دیدم شبیه ریزخاری هایی هست که آدم هایی که اضافه وزن دارن، چون من خودم هم درگیرش بودم، چند باری کاهش وزن انجام دادم و سعی کردم که به تعادلی برسم. شاید اضافه وزن هایی که من داشتم خیلی به خاطر اینکه مثلا وعده های غذاییم رو سنگین مصرف کردم نبوده، بیشتر به خاطر اون ریزخاری هایی بوده که انجام میدادم و خیلی هم متوجه نبودم. واقعا کم درآمدی هم فکر میکنم این مجموعه گسترده ای هست از ریزخاری هایی که توی رفتارهای من بوده و خیلی متوجهش نبودم. یه سری باورهایی بوده که نمیتونستم پیداشون بکنم و فکر میکردم طبیعیه، فکر میکردم عادیه، متوجه نمی شدم که رفتارم غیر طبیعیه، تفکرم غیر طبیعیه. مثل این که مثلا حالا شما از گذشته گفتید، بله از گذشته یه چیزایی رو نهادینه کردن توی ذهن من، مثل این که تو روزیت همینه، تو نمیدونم پدرت همین بوده، خانوادت همین بوده، پس تو هم احتمالا همینطور میشی، و خیلی چیزای دیگه که باور کرده بودم که هیچ راه نجاتی نیست و باور کرده بودم که کسایی که تونستن موفق باشن اینا احتمالاً از نظر ژنتیکی یه تفاوتایی دارن با من، نوع فکر کردنشون فرق میکنه، جنس مغز من یه طوریه که نمیتونم شبیه اونا فکر کنم، شبیه اونا رفتار بکنم. یا یعنی اینکه مثلا اینا آدم های خوششانسی هستن، همه چیز برام قابل قبول بود جز اینکه منم میتونم تغییر بکنم، منم میتونم از این بیماری بسیار آسیب زننده رهایی پیدا بکنم. و خدا رو شکر توی یو ای دارم با استفاده از نشانه ها، با استفاده از ابزارها، باز هم شبیه همون ریزخاری هایی که داشتم و دارم حذفش میکنم پیداشون میکنم. و امیدوارم که، مرسی، متشکرم از بانو محشید از اینکه به من فرصت دادید، ممنونم و از همتون تشکر میکنم. از من تمام.
امان از این فرهنگ لغت برد. من این یکی از بچه پیام گذاشته که این از کجا دانلود کنیم؟ از هیچ جا. این مدل جوریه که من کتاب رو میخونم تو قدم یک و دو، و دلیلش هم گفتم چون حجم این چه سنگینه. و دلیل دیگه اینه که نکاتی که مرتبط با بیماری کم درآمدی هست رو یه خورده برجسته کنم. حالا تجربه من هم هست، من اینجا هم که تجربه خودم رو ارائه بدم، نه اینکه راجع به تجربه شخص دیگری صحبت بکنم. این هم تجربیات من، ممکنه یه سری هم متفاوت بشه و کسی چیز دیگه ای بگه. هر جا اینا رو میخونم و شروع میکنم به خلاصه نویسی روی یک کاغذ، بعد اینا رو وایس چت میکنم، یعنی با صدا میگم، ورد خودش مینویسه، اصلاحش میکنم و حالا میفرستم به خانم مهدی، لطف میکنن که فکر میکنن رو صفحه. بعضی وقتا این عزیز دو جد دستم در، مثل این توسعه شعار روحانی، این خیلی کلا ما رو از هدف دور میکنن. یکم بریم به سمت اون آخر مطلب، اگه خانم مهدی لطف کنید داستان بها. یکی از بچه هم گفته صفحه چنده این صفحه؟ اینو مرتبط میشه به صفحه چیزی که دارم میخونم الان، خوندم از صفحه مثلا 34 تا 378 بود. حالا همین تا پایان مطالبی که در مورد الکلیسم دیگه. داستان عابر پیاده توی کتاب بزرگ این فکری که یه عابر پیاده ایه که یه تفریح احمقانه داره و تفریح جخالی دادن جلوی ماشین ها توی اتوبانه. و این مدلش اینجوریه که اول کار میره و میگه ابتدا به نظر میاد که یک تفریح سرسری داشته باشه و احمقانه، یواش یواش شروع میکنه به سنسی تصادفای ریز انجام دادن. بعد نمیدونم کسی تصادف جدیدتر پاش میشکنه، تصویر میگیره این کار رو بذاره کنار، این تفریح رو نمیتونه، دو مرتبه پاش که خوب میشه میره و کمرش میشکنه و همه زندگی رو از دست میده به خاطر این تفریح، ظاهراً تفریح احمقانه. و میگه اونجا، میگه اگر لغت عابر پیاده رو با در واقع پلیس رو به جا بکنیم میبینیم تفاوت چندانی با هم ندارن. دو تا نکته اساسی داره به نظرم توی داستان عابر پیاده برای ما کم درآمده و همین میشنویم. این تکرار تجارب تلخ گذشته بدون توجه به عواقب اونها و پیشرفت بیماری. توی قدم دوی کتاب پایه اینه فکر کنم جمله خیلی قشنگی است که نمیدونم حالا آریت گرفتن از روی یا جمله خود کتاب، میگه دیوانگی تکرار یک تجربه و انتظار نتیجه متفاوت بکنم. خیلی جمله قشنگی نظرم بزنید. و این وقتی تجارب تلخ رو بدون توجه به عواقبشون تکرار میکنیم، نتیجه به تبعاتش میشه خرابتر شدن و پیش رفته زد شدن و پیش رفته بیماری و سنگین تر شدن تبعات اون به مرور زمان با استفاده بیشتر از نشانه ها. هر چه گذشته در طول زمان، یعنی مثلا وقتی ما نگاه میکنیم حتی اونایی که توی مشارکتشون مثلا اول کار میگه که من اولش هم خیلی کم درآمد دادم، اوکی، آیا هچلی که من تو زندگیم زدم تو روزای اولم، نمیدونم تو موقعی که محصل بودم، بچه نوجوان بودم، جوان بودم، با اون چیزی که مثلا در زمانی که متأهل بودم و مسئولیت چند نفر آدم دیگه، خانواده دیگه، شغل دیگه، یک مسئولیت اجتماعی بیشتری داشتم یکسان بود؟ نه، به مرور در اثر تکرار تجربه های قبلی تبعات سنگین تری دامنگیر مسجد. چند روز پیش هم تو چند جلسه قبلم با هم صحبت کردیم راجع به این که این بیماری هر چه جلوتر بره سریعتر میشه و دست بردار نیست به یه جایی که ما بتونیم و توی نظریه پزشک اگه یادتون باشه یک تحول روانی اساسی در شخص وجود نیست، این چندانی به بهبودیش نمیسازه. و اونجا راجع به صحبت کردیم راجع به این قضیه، این داستان آبر پیاده این دوتا نکته اساسی رو داره برای من که میتونم مثل قدم یک قدم شناخت بیماری هست و یه مقداری خسته نشیم. تلاش ما این هست که اکسپت کنیم، بپذیریم این ناتوانی و عجز در مقابل بیماری کم درآمدی و کاملا این موضوع ادامه داره. برای خود من الان چون ما با راهنمام هم تازه یه دوره دیگه شروع کرد و قدم یک کجا شروع میکرد، دیروز داشت صحبت میکرد، میگفت این که من نکته جالبی بود مختصه دیروز، چند سال در برنامه هستم، موفقیت هستی خطفی نمیدونم حضور در برنامه 7 سال و فلان و بی درنج و من 20 سال و من 25 سال و 30 سال هستم، افتخاری رو به من در برنامه یوی نمیده. در برنامه یوی من با عمل کرده خودم میتونم اون افتخار رو به دست بیارم، با عملی کرده تو عمل کوچک صبح زود بیدار میشم و میتونم بابت این به خودم افتخار کنم، رخت خوابم رو مرتب میکنم، تختم رو مرتب میکنم، به خودم افتخار میکنم. این یک اتفاقی رو در درون من به جریان میاندازه. گفتم بازم فکر میکنم تو این جلسه هم با هم رو هم صحبت کردیم راجبش که به نظر من و با تجربه‌ای که من دارم موفقیت از یک راه بیشتر به دست نمیاد و اون موفقیت. بعضی وقتی ما خیلی
آقا فرید من معذرت میخوام صداتون ضعیفه، انگار دوستان برای من دارن پیام میدن که صداتون
ضعیف یا بریده. ببینید ضعیف یا بریده،
ضعیفه میگن ضعیفه. چند تا از دوستان برای من پیام دادن ضعیفه.
اجازه بدید من توی اتوگین کنترل صدامو تقویت کنم. یکی یلست الان درست فکر میکنیم، حرف نخواهد.
خوزش میخوام وسط صحبتتون اومدم ولی دوستان
کرده. بله کار خوبی کرده، بسیار عالی. اینا ببخشید من یه لحظه من صدامو یه مقداری از اینجا تقویت کردم و یکم هم بلندتر صحبت میکنم، امیدوارم که اذیت حل بشه. یه خود اول صبح خوب اچه خوابم این مقداری روی این حسابه که الان بهتر صدا رو خوب دارن دوستان، یه چکی به من بدن.
بعد الان صداتون خیلی واضح‌تر شد و بهتر شد، سپاسگزارم.
مرسی. خب ببینید یه نکته مهمی که وجود داره عرضم حضورتون توی اینو داشتم میگفتم که موفقیت از یک راه بیشتر به دست نمیاد به جز خود موفقیت، و من تکرار این موفقیت های کوچیک رو وقتی انجام میدم، نه من یکی از بچه ها پیام داده چون راهنماتون رو بعد از هر دوره قدم عوض میکنی، نه من این کار انجام نمیدم. من توی 3 تا انجمن بودم تا حالا، توی NA تک راهنما بودم، توی AA هم تک راهنما بودم، توی UA هم فعلا تک راهنما، حالا تو 7 سالی که بودم تک راهنما بودم. البته بازم میگم قضاوتی نیست و افراد میتونن برای خودشون تصمیم بگیرن دیگه، حالا خیلی مثلا ویژگی خاصی به من نمیده این موضوع من بگم، حالا خیلی این تصمیم منه و به مدل اخلاقی من اینجوریه. آره این به دست میاد، شروع میکنم به تکرار موفقیت های کوچک، این تبدیل میشه به یکی از عادت های من و شروع میکنم به کار کردن. این جمله برام جالب بود که ما نمیتونیم پشت این چیزا قایم بشیم. بعد در خودم یه نکته جالبی اومد که یه مقدار الان گرفتاری دارم این لحظه که داریم با هم صحبت، یعنی دارم درک میکنم که یه جور دیگه دارم درک میکنم که عجز در مقابل این بیماری واقعا تمامی نداره، شکلش فرق میکنه، متفاوت از این که بگم قدرت حرکت رو از من گرفتم. خیر، من دارم راجع به اندیشه صحبت میکنم، تقویت این اندیشه و باور این موضوع که من این مریضی رو دارم، مانند انسانهایی که یه پای خودشون رو از دست دادن، همون چیزی که توی بکنم راه نجات میگه یک راه حل وجود دارد. ما مانند انسان که پای خودشون رو از دست دادن و دیگه هرگز این پای رو به دست نمیارن، این ماجراست. دیدم حتی آدم پشت موفقیت‌هاش هم میتونه پنهان بشه. من سال موفقی رو داشتم، سال 1402 و حتی 1403، هر دو برای من سالان موفقی بودن. بماند که 1403 نیمه دومش یه مقداری تحت تأثیرات اتفاقاتی که افتاد یه مقدار منم افت کردم، اما همچنان در موفقیت دارم سپری میکنم در حوزه کسب و کار. ولی نگاه کردم به موازاتش، دیدم یه سری چیزایی دیگه، مثل مراقبت از خود، مثل خانواده که این روزها تالیش بسیار عمیق و اساسی دارم درش. و همینجا درخواست میکنم از تمام عزیزان که دعا کنم برای من تو این زمینه که بتونم در واقع خدا کمکم کنه بتونم مشکلاتم رو حل بکنم. پشت اتفاقی که میفته بعضی وقتا ما حتی عادت میشیم پشت موفقیت هامون پنهان بشیم. این تجربه جدید من از در واقع قدم اول. خیلی جالب، من این تستی رو دادم هفته گذشته و خروجی خیلی جالب و امیدوار کننده ای داشت. من خیلی مریضی های مختلف داشتم قبل از اینکه بیام به برنامه 12 قدمی و تراپیستم جالب بود میگفتش که شما جز سالم ترین آدم هایی هستی که این تست رو من بالا ازشون گرفتم و واقعا هم با صداقت جواب دادم سوال رو. یه مقدار کوچکی که اینو خودم میدونستم گفت شما بیماری اختلال هیستریونیک یا ظاهرسازی داری، اینو خودم میدونستم. یه دعا بود تو ای همیشه میکردم، تو یو ای کمتر این دعا رو کردم چون یو ای اقدام محوره، عملی این کار انجام میدادم. گفتم خدای کمک کن که فاصله بین آن چیزی که من نشان میدهم و بیان میکنم با آن چیزی که هستم کم بشه. بعد این فواف کردن یه ویژگی بود که من بچه بودم و جوان بودم خیلی داشت، خیلی دوستشم موجه دیده بشم و خب راه حلش رو پیدا کردم، دارم کار میکنم. بهترین راه حل خود راه حل روحانیه که به من ثابت کرد آدمی که من افسردگی خیلی شدید و استراب خیلی شدید داشتم و خیلی نکته جالبی بود وقتی این تست نتایجش اومد و تحلیلشم برای خودم فرستاد. هیچ چیزی عملا تقریبا با وجود این که حتی در دل یه بحران دارم حرکت میکنم از افسردگی و اضطراب میرم و این رو گفتم که اون وعده رو بدم و در قدم اول، حالا خیلی ناامیدتون نکنم، تو ویژگی قدم اول این که یه مقدار ما ناامید میشیم. و در نهایت میگه اگر در حفظ بیداری روحانی کوشا نباشم و اگر برنامه رو انجام ندهم، حتی در لحظات خوب و موفقیت هایم میتوانم غافل بشم. این من داستان فرده. فرد داستانش اینجوریه که تاجر موفقیه که کاراش خوب پیش میره، میره واشنگتن برای یک سری کار اداری، حالا لباس راحتی هم پوشیده بوده، توی لابی هتل را میره و نگاه آسمون میکنه، یه عجب آسمون قشنگی، یه لکه ابر هم نیست، همه کار هم که خوب پیش رفته، من چقدر خوشحالم. و از این داستانا فقط اینجا یه چیزی کم دارم. ببینید باز اون مسئله توسعه شعاع روحانی زندگی است، خلع روحانی است، حفظ بیداری روحانی است و مغلوب میشه. میگرفتم و یه گیلاس خوردم و بعد از اون دیگه یادم نمیاد. چند روز بعد توی فرودگاه به جای همسرم هم سوار یه ماشین یه تاکسی خوش مشرب شدم و بعد که چشم رو باز کردم دیدم توی بیمارستانم و روی تخت منو در واقع گذاشتم. بدترین لحظات برای کم درآمد وقتاییه که نتایج خوب اون رو شکست میدن. تلخترین شکست مالی من در زندگی مال پر درآمدترین سال زندگی 94. هنوز درآمد اون سالو ندارم. اونجا مثلا دلار 3700 تومانی من بعضی ماها درآمد 8000-9000 دلاری هست. تقریبا این که دارم میگم به جز یه سری فرنیچری که توی خونه هست من اندوخته از اون زندگی. من به نظرم با درآمد اون سال میشد مثلا دو تا خونه خریدم. توی این محلی که ما هستیم. مطمئن من بدتری شکستم و در اون سال خوردم، ضمن این که اتفاق نیفتاد 70 میلیونم بدهکار شدم و این بدهی هم در واقع به جا گذاشتم. این یه تجربه‌ای که من دارم به نظرم به کست های بد رو ما جاهایی میخوریم که نتایج خوب گرفتیم اما اون خلأ روحانی هست و مطمئنن اصلا اعتماد به نفس پدر منو در آورد و مانو من اینجوری بود که اعتماد به نفس بیشتر به کستم داد توی لحظات اینجوری که رفتم و سکتلهای بزرگتر دارم و در نهایت در پایان قدم اول متوجه میکردیم که تمام دردهایی که کشیدیم و رنجهای ناشی از این بیماری که تحمل کردم مرا به یک نتیجه میرساند که قدرت دفاع فکری در برابر رفتارهای کم درآمدی از طرف یک نیروی مافوق امکان دارد. همه این حرفها رو زدیم برسیم به یه نقطه که من آماده بشم در قدم دوم جواب یه سوال رو بدم، خدا یا همه چیز است یا هیچ چیز نیست، و یا خدا کار میکنه یا کار نمیکنه. اتفاقی که در قدم دوم، حالا هفته آینده ما یه روی روی 12-12 داریم با هم دیگه و یه جمع‌بندی روی به قدم اول و بعد هفته آتی که میشه فکر کنم 29 دی ما جلسه اول قدم دوم که میخوایم بریم روی به همین موضوعی که اینجا به این فهمه این قصه ها و داستان ها و روزه ها رو خوندیم و مصیبت ها رو گفتیم که به یه خروجی برسیم که خدا یا همه چیز هست یا هیچ چیز نیست. البته تو قدم بعدی اینجا فقط میخوام بگیم که یه نتیجه گرفتیم که تو پایان قدم اول از خودتون سوال کنید. حالا تو سوالات هم هست، این سوال سیتامید اینه که آیا اعتقاد دارین که احتیاج به کمک نیروی مافوق دارین یا نه؟ خب بچه ها الان که یک نفر مشارکت بکنه، یه نفر یا دو نفر از دوستان مشارکت بکنن، یه نفر مشارکت بکنه که سوالا رو بخونیم دیگه. بعد عرضم به حضورتون برای من کماکان توی پیوی توی خصوصی تجربیاتتون رو بفرستین که همون مدل هفته های گذشته رو با هم انجام بدیم. عرض کردم تون رأی وجدان گروهه که صفحه چت باز نباشه، احترام میذاریم به این رأی و حالا انشاءالله در جلسه اداری اگر فرصت بشه من موضوع رو مطرح میکنم که این اجازه به گردانده داده بشه که حسب نیازش صفحه چت رو باز کنه، بارش افکار بگیره. ولی خب حالا تا اون زمان احترام میذاریم و بعدش هم حتی احترام میذاریم اگر که رأی وجدان گروه دال برای این موضوع بود کماکان بنده یعنی منم از مو باریک دارم. تجربه بگیریم از دوستان. ظاهرم مایل به صحبت فعلا نیست، فکر کنم صفحه مشارکت خالی اگر دیدی که من دارم میبینم. آره اشکالی نداره، سوال اول میخونم و بعد دوستان صحبت کنم. میرین روی سوالات خانم محشید، یکم آره بیان که سال اول رو اینجوری نوشتم که نمونه هایی از افکاری که پیش از یک رفتار مخرب کم درآمدی در ذهنتان بود را مرور و بیان کنید. آیا تجربه از غلبه یک فکر ظاهراً پوچ و سبک در لحظه مبادرت به آن رفتار داشته اید؟ آره یه تجربه دارم که صحبت میکنم راجبش. من یادم میاد که همون سال 94 که صحبتش میکنم یه قرارداد خیلی خوبی بستیم و یه درآمد خیلی خوب به من عاید من شد، هم توی انجام پروژه و هم خب مثلا اون سال فکر میکنم جدای از حقوقی که من میگرفتم که مثلا ماهی مثلا $1,000 $1,200 حقوقم بود، فقط به عدد اون موقع دارم میگم مثلا از یه 5 تومن حقوقم بود تا رو خورده ای بود. آره بود با 20 میلیون من پاداش گرفتم فقط، یعنی 40 میلیون تومن من پاداش اون سال گرفتم، پاداش هیئت مدیره که من دادم. و درآمده حاصل از پیمانکاری هم بود، یعنی درآمده جانبی هم بود. بعد اومدیم به این نکته جالبی بود، رفتیم که یه سری اسباب اساسی خونه رو عوض کنیم و این کار رو انجام بدیم. نمیدونم چرا اون موقع نقد نخریدم اینا رو، رفتم چک دادم. میدونید یه ویژگی بزرگی من داشتم در ایجاد بدهی، من یه استعداد عجیبی در ایجاد بدهی دارم. خدا رو شکر توی یو ای بجز یه مورد اخیری که غافلگیر شدم، یعنی اصلا بدهی بدون پشتوانه نبود، ولی یه مرتبه اتفاقات افتاد که یه مقدار شوکه شدم در مورد این بدهی که حالا برنامه گذاشتم ایشالله مثلا فکر من بعد ما میتونم پرداخت کنم اون بدهی رو به دلیل تغییراتی که ایجاد کردم. توی یو ای این کار رو نکردم که بدهی بدون پشتوانه ایجاد بکنم. اما این نکتهش خیلی جالبه، من پول داشتم و احتیاجی به اون خورده ریزایی که، یعنی توی اتفاق صفاف میگم که متوجه بشید اون فکر پوت و ظاهرن سبات قبل از این نکته خیلی مهمه. الکلی، معتاد، سیگاری، نمیدونم پیشتا که اینجور داره خیلی تشخیص فراتره. تو کم درآمدی که ما با ابهام مواجهیم یه مقدار تشخیص سخت‌تره و باید این تشریح رفتاری مقدار بیشتر باشه، شفاف‌تر باشه، هی نور رو بیشتر بتابونیم تا متوجه بشیم آقا کجا این فکره. تو اینجا بعد اصلا یه چیزی بهتون بگم بچه‌ها، تو راه حل مهم نیست واقعا اینا رو اینقدر موشکافانه بفهمیم، اصلا اتفاقا کافی شما اقدام عمل مثبت داشته باشین، خود اینا خیلیش دروا میشه. ما اینجا داریم برای مشخص شدن ماهیت بیماری مقدار تشریح میکنیم، ولی کسی اینقدر متوجه نباشه بازم در به نظرم بر عمل کردش ایراد خیلی زیادی نداره. تو صفحه چت هم میتونید برای من تو خصوصی برای من بفرستید که بتونم بخونم، حالا چون اگه حالا برای محشید یا خانم شیرین هم فرستادین اونا هم برای من میفرستن اگر هم موضوع رو، و عرضم به حضورتون که وقتی این اتفاق افتاد عقلم نکشید که بابا تو الان به اون مثلا 2 میلیون ماهیانه که داری از صورت وضعیتات از دوم بهش میزنی و پول مردم نمیدی دیگه به اون احتیاجی نداری، تو داری این قضیه رو میگیری، مدیریت کن، احتیاج نیست که مثلا هفته چند بار رستوران بری، این هفته یه بار با کیفیت بیرون رفتن کافیه نسبت میدی که مثلا در هفته مثلا 5 شب غذای بیرون بخوری. این رو نمیتونستم مدیریت کنم. ولی یه جا رسیدیم به این نقطه خیلی جالب، این خیلی جالب، من 20 میلیون تومن پول داشتم، حدودا مثلا 15 میلیون بدهی داشتم و اگه پرداخت میکردم حتی همچنین 4 میلیون برام باقی میموند. یه فکر اومد سراغم که این پول رو خرج کنم، اینو نگه میدارم، حتی انداز نمی کنم و خرید یک محصول به درد بخور رو نمی کنم، ماشینم رو ارتقا نمیدم، ملکی رو نمی خرم، طلا نمی خرم، کریپتو نمی خرم، دلار نمی خرم، این کارا رو انجام نمیدم، فقط نگرش میدارم و خرجش میکنم. یه وام میگیرم و یه وام 30 میلیون تومانی گرفتم که اینو همچنان بدهکار بودم تا 97 تو یو ای اومدم، یکی از وامایی که تسویه کردم به بدهی که دادم. این فکر احمقانه که این پول را در حسابم نگه دارم بلوه کرد به این رفتی بابا جم قربونت برم عزیزم، خدا موفق باشی. بابا برسم به حضورت که این فکر غلبه کرد و من از سوال رفتیم. خانم محشید میاد تو سوال، من رو سوالم الان، سوال اولم. آره نمونه های سوال رو میخونم و دوستان که تجربه میخوان بدن، یه نفر از دوستان تجربه، نمونه هایی از افکاری که پیش از یک رفتار مخرب کم درآمدی در ذهنتان بود را مرور و بیان کنید. آیا تجربه از غلبه یک فکر ظاهرن پوچ و سبک در لحظه مبادرت با آن رفتار داشته اید؟ میتونه چیزای غیر مالی هم باشه، راجع به روابط و مسائل دیگه، هر چی خواستید مشارکت کنید. خب بشنویم تجربه یکی از دوستانمون رو.
سلام دوستان، یاسر هستم، یک کم درآمد. خدمت عرض بکنم که من به خاطر تجربه و دانش و مدرک تحصیلی که داشتم همیشه به دنبال این بودم که افراد یا به قول مشتری ها بیان سراغم و خودم انقدر بالا فرض میکردم، گفتم نه مثلا من نباید برم دنبال یه نفر، دنبال مشتری، نه اوما باید بیان. بعد که با یو ای آشنا شدم دیدم که اصلا اینطور نیست. بالاخره من یه دانش بلدم، با توجه که خب نیتم کاملا نیت خیری بوده، نیتی بوده که به دنبال رشد مشتری، به دنبال رشد افراد مختلف بودم، دیدم که نه اینطوری نیست، من باید خودم پرزنت بکنم، باید خودم نشون بدم، تواناییم رو نشون بدم. از فکر میکنم 6-7 ماه پیش که با یو ای آشنا شدم و تو زمینه ادمینی پیجای مختلف داشتم کار میکردم، میتونم بگم این کارم چندین برابر شده و خدا رو شکر از قبل این هم درآمد خیلی خوبی رو کسب کردم و حتی به طوری بوده که با بچه هایی که حالا ردای پایین تر هستن، تبحر کمتری دارن، آموزش بهشون میدم و اونها رو فعالشون کردم، یه درآمدی هم برای اونها حاصل شده و واقعا خدا رو شکر میکنم به خاطر این تغییر نگرشی که تو همین 6-7 ماهه برای من حاصل شده. ممنونم که گوش دادید. ممنونم فرید جان. تمام.
مرسی از شما. من حالا پیامای بچه هارم بخونم. برای من نوشته یکی از دوستان که سلام، منم بعضی مواقع با خریدهای اجباری غافلگیر میشم. یعنی این فکر خرید اجباری میاد و دیگه مقاومتی نمیشه در موردش. این میارزه. حالا مثلا این توی حراجی داری میری، بعد مثلا میگی که خیلی چیز خوبیه، خیلی این برم اینو بخرم به خاطر از دست ندادن. خیلی از خریدهایی که ما از توی در واقع بچه اگه شماره دوستانو میخوان که من دیگه به هندل کردن این نمیرسم، به خانم محشید و خانمش پیام بدین که پیام بدم به دوستان شماره رو. یکی از دوستان شماره آقای یاسر رو میخواد که اگه یاسر جان دوست داری شماره تو بفرست برای خانم محشید که برای یکی از دوستان که میخواد بفرستن. آره مثلا میگم اینو از دست بدم. مثلا یکی دوستان دیگه نوشته که سلام، من این فکر احمقانه رو داشتم که ارزش پول از دست دادم ولی ترس گذاشتم کنار، طلا خریدم، الان نه تنها ضرر نکردم کلی پول بود داشت برام. خب نقطه مقابل این قضیه بوده. سلام، من به خاطر ترس هام و اینکه مثلا این پول تو حسابم باشه اگر مشکلی پیش اومد پول باشه. آره پول تو حساب، این یه ترس خیلی شدیده که خیلی آسیب زننده است. من توی یو ای خدا رو شکر که این موضوع رو از دست دادم. حساب من از یه حدی پایین تر می افتاد، فکرار من هم می افتاد. من یادم یه زمانی مثلا سال اواسط دهه 80، حالا نزدیک اواخرش 87، خیلی درآمد خوب بود اون زمان. 1,000,000 و فکر کنم 300-400 حقوق هم بود و هزینه زندگی هم خیلی پایین تر بود. حالا میدونید که ما همه چیز رو داریم مثلا با تورم دلار و طلا اینا محاسبه میکنیم، درست هم نیست. یعنی خیلی از هزینه، خیلی از مواد براتر از این حرف و چیز داشته، تورم داشته و زندگی خیلی راحت تر بود اون زمانی که من داشتم. گردوندنشو دارم میگم که درآمد من امروز بیشتر از اون بوده، ولی خاطرم هست که این حساب من مثلا میافتاد زیر 1,000,000 و میشد 900,000 تومان، من حالا بعد میشد فکرم میافتاد. دقیق 900,000 تومان عددی بود که اون روز مثلا کارگر فکر بکنم حقوق اون زمانی که من دارم برای شما صحبت کنم 180,000 تومانی داشت حداقل حقوق بود. مثلا 5 برابر حداقل حقوق یک کارگر تو حسابم بود و ترس داشتم. امروز اینجوری نیستم. یعنی مثلا همین امروز فکر کنم اون حساب خونم که خرج میکنم باش، اون حسابای دیگه هم دارم، اون ضرب در میلیون موجودی داره و ترسی هم مثلا بهش فکر نمیکنم دیگه. حالا اون ورودی هم معمولا هست. خیلی اون نگرانی که بخواد ایمان من با اون صفرای عدد حساب هم مثلا بالا پایین بشه دیگه اونجوری نیست، این ترسه از بین رفت. یکی از وعده های خود ایم توی وعده های دوازدگانه پایان قدم که ترس از مردم و بیپولی از میان میرود. خب سوال بعدی میگه چقدر به اهمیت توسعه شعار روحانی زندگی هم واقفم؟ توسعه شعار روحانی در یو ای چه چیزهایی میتواند باشد؟ اینو خواهش میکنم بچه ها، هم به دو نفر اجازه میدیم در مورد این سوال صحبت بکنم، همین که توی پیوی من تجرباتونو بذارید. چقدر به اهمیت توسعه شعار روحانی زندگی هم واقفم؟ توسعه شعار روحانی در یو ای چه چیزهایی میتواند باشد؟ میدونید خب بچه هایی که تجربه برنامه های دوازده قدمی دیگر را دارند این کار را انجام دادند، یعنی این شعار روحانی زندگیشون رو یه جاهایی بزرگ کردن، توسعه دادن و فضای روحانی زندگی رو گسترش دادن. این تجربه متفاوت این انجمنه که عرضم به حضورتون برای ما به وجود میاد، یک تجربه متفاوت دیگر، یک فرم دیگر. و آره من خیلی واقفم به این موضوع که همه در واقع در برنامه دوازده قدمی همه چیز به این توسعه شعار روحانی زندگی من برمیاد. من خیلی واقفم به این موضوع. حالا چشمکلیه تو یو ای من یه سلسله اقداماتی که میدونید که ما با هم صحبت کردیم توی و میکنیم باز هم در طول این دوازده قدم که توی بیماری هایی که مصرفی هستن مثلا اعتیاد و الکولیسم و اعتیاد جنسی مثلا پرخوری سیگار کشیدن یه حتی مشخص تکلیفتون مثل قمار کردن، یک تجربه روحانی آنی و خارق العاده میتونه وسوسه اون کار از آدم بگیره. یعنی من خودم در مورد الکلیسم و اعتیاد اینجوری بوده که یک شب این وسوسه از بین رفت و دیگه برنگشت. ارزش با اون دوستایی که وسوسه داشتن تو برنامه موندن هیچ فرقی نداره، هم این که دو تا بنیانگذار برنامه هم به قول معروف دکتر باب وسوسه داشت و دو سال بعد از مصرفش بیل نه وسوسه این هم و توی یو ای اینجوری نیست. یعنی انجام اون کارهایی که یه سری کارها آنی زندگی رو توسعه میده و این بکنم میکروفون اون دوست قبلیمون باز کنه. من هر روز برنامه روزانه می نویسم، یعنی لیست اهداف روزانه قابل انجام دارم یا تو دو لیست. هر روز رفتار روز گذشتم رو مورد ارزیابی قرار میدم توی یک ترازنامه که یک فک لیست برای خودم مشخص کردم. هر روز یه سری از تمرین ها رو انجام میدم مبتنی بر افتخار کردن به خودم، تصفیه کردن خودم، دیدن نقاط مثبتم، دیدن باورهای مثبتم، رها کردن و سپردن اون چیزایی که میخوام به خداوند بسپارم و سپاسگزاری. هر روز دارم این کارا رو انجام میدم، تقریبا هر روز در یک جلسه شرکت میکنم، خدمت میکنم، از ابزارهای دیگه استفاده میکنم، اهدافم رو مشخص میکنم، در جهت اهدافم شروع میکنم به حرکت کردن، مراقبه های مختلف انجام میدم، پاکسازی انجام میدم توی زندگی. همه این کارها رو با هم انجام میدم برای اینکه فعال روحانی زندگی من بزرگ بشه و بسیار بشه. در یو ای برای من متفاوته، فقط جلسه رفتن نیست. متوجه شدم یک اقدام مثبت شاید اندازه دو تا جلسه ای که من میرم میتونه به من این کمک رو انجام بده. خب گزارش خانم شیرین رو بشنویم و بعد تجربه دو تا از دوستان رو میشنویم. من پیامای خود پیامم برای من بذارید و من پیاماتون رو میخونم داخل جلسه، اینم مهمه. بفرمایید خانم فرید.
سپاسگزارم آقا فرید، خدمتتونم قبول. سلام و درود خدمت تک تک دوستان خوب، هم صبح همتون بخیر. امروزتون پر از معجزه، اول هفته خوبی رو انشالله آغاز کرده باشین و به پایان برسونید. امروز شنبه است. شیرین حسن در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی خدمتگزار شما دوستان خوبم. دوستان خوبم، ما دیروز واریزمون 30 تومن بود، کل خزانمون هم 1,820,000 تومن. سپاسگزارم که امروز هم سخاوتمندانه و با عشق عشقتون رو جاری میکنین و حمایت میکنین از انجمن ایمی و جلسه کلیون. انشالله که هزاران برابرش به سمت خودتون، زندگی هاتون و کارتای بانکیتون برگرده و پر از دستاورد باشین امروز. مرسی آقا فرید، ممنونم، من تمام.
درود بر شما. آره، خزانه رو در حمایت کنید که دل خزانه دار ما و اون کم درآمدی که منتظر کمک های شما هستن همزمان قرص بشه عزیزم. خب بشنویم تجربه دو نفر از دوستانمون.
سلام و درود به همه عزیزان، روزتون بخیر باشه. من معصوم هستم، کم درآمد. خب تجربه خودم بخوام بگم تو این بخش، واقعا من که تا زمانی که زنده هستم نفس میکشم کم درآمدم. اینجوری نیستش که من بیام تو انجمن و 12 قدم و کار کنم و بعد دیگه حالا حالم خوب بشه برم. نه، بر من اتفاق تا به امروز نیفتاده. کافیه من یک روز از ابزار استفاده نکنم، واقعا میرم تو غار تنهایی. بعد همش میگم از یو ای برم، خدایا منو ببر یه جایی که دیگه این ابزارو نباشه، این تکرار نباشه، هر روز خدمت باشه، هر روز رهجو باشه، برم یه جایی که به خودت نزدیکتر بشم، هیچ ابزاری هم استفاده نکنم. و این محال واقعا، من کم درآمد بیماری دارم که واقعا به تنهایی نمیتونم از پسش بر بیام، باید بیام توی جمع. حالا برای من اون شعار روحانیه، اینو تازگی ها متوجهشم، درکم، حمایت خزانه است، خزانه یو ای. یک گروه هم من خزانه رو کلی شماره کارت دارم و برای خودم یعنی جزء برنامه های روزانمه که من باید هر روز خزانه یو ای رو حمایت بکنم هر چقدر توانم. من ماهیانه مبلغی رو برای خودم در نظر گرفتم، باید سبد رو حمایت بکنم، بخشی از پولم باید واریز بکنم و این حس خوبی به من میده. و یکی این که خدمت میکنم، وقتی به یک تازه وارد گوش میکنم، قدم چارشو گوش میکنم، اون وسوسه، من وسوسه خرید دارم. الان بیماری من این شکلش تغییر میکنه، دیگه وسوسه خرید کمرنگ شده. من عاشق شکلات هم هستم، دارم پیاده روی میکنم یهو میبینم ای توی مغازه شکلات فروشی هستم. خب خیلی برام سخته من دل بکنم نخرم، خدا رو شکر حالا کمتر میخرم. و اینکه اون لحظه واقعا به تمرکزم خیلی سخته، نمیدونم چجوری بگم که رو خودم باشه، اونجا یه دعا بخوام، اونجا یه تماس بگیرم، اونجا یه پیام بدم، اونجا یه جلسه وضع بشم. بعد از ماها من همین پریشب بود، واقعا خشمم زده بود بالا، ولی از بابت همین ابزارها فقط سکوت کردم. قبلا بود درگیری ایجاد میشد، قبلا بود شاید حالا توهین میشد، بعد خودم خسارت میخوردم، واقعا به جسمم آسیب خورد، ولی خب کوتاه بوده. شاید شاید روحانی برای من غیبت نکنم، من ذهنم رو تمیز بکنم، من بحث نکنم، واقعا هوشیار به زمانم باشم. و اینکه خیلی خیلی چیزای دیگه هستش. از وقت نگهدار عزیزمونم تشکر میکنم، یکی شای پرکاری نکنم، هر جا میرم خانوم دلار اینجوریشو، خانوم چه مملکتی، هر طرف من دهنم بندم سکوت کنم، فقط بهشون امید میدم، میگم نگران نباشین، درست میشه، خوب میشه. کی خوب میشه؟ میگم نه، باور کنین، قول بهتون میدم که درست میشه، همینجوری نمیمونه. اینا برای من اون روحمو بزرگ کردن، برای من اون شاعر روحانی هستش. مرسی که تجربه من شنیدی. من تمام.
درود بر شما. کبرا هستم، در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی. من تو یه برنامه 12 قدمی دیگه بودم، اونجا شنیده بودم درباره زانو زدن و فکر میکردم منظورشون اینه که خب درخواست دارن، اصلا در واقع درک درستی از زانو زدن نداشتم. نمیدونم تو قدم چند بود از راهنمام پرسیدم، راهنمام گفتش که خب آره ما واقعا زانو میزنیم. من قبلا نماز میخوندم ولی دیگه اونو گذاشتم کنار و این یه زانوی زدم و خیلی هم ازش درک نداشتم. تا اینکه وارد یو ای شدم و یه روزی رفتم خونه راهنما، یه کاری داشتم تهران، راهنمام گفت بیا پیش من و من از اونجا اصلا تو خونش یه حس دیگه ای داشتم. واقعا احساس میکردم یه چیز دیگه اینجا وجود داره. حالا خودم هم بالاخره من مسئله معنوی برام مهم بوده، از بچگی برام مهم بوده، ولی اونجا دیدم راهنما میگه من اولین یار عمل کردم خداونده، من زانو میزنم و دعای آرامش رو با خداوند میخونم. اصلا این مسئله که وارد زندگی من شد یه اتفاق در واقع میتونم بگم که کلی مسائل رو برای من تغییر داد. الان من میخوام یه تغییر بزرگ ایجاد کنم برای خودم تو زندگی. صبح مطابق معمول که زانو میزنم، همینو زانو میزنم، دعای آرامش میخونم با خداوند، اقدامات روزانه‌ام رو با خداوند در میون میذارم، یا راجع به هر مسئله مهمی ممکنه در روز من دوبار زانو بزنم و این خیلی حس راحت و آرامشی به من میده. یعنی وقتی من زانو میزنم و به خداوند میسپارم، میدونم که بهترین کار برام اتفاق میفته. و جالبه که و یکی دیگه دعای آرامشه. وقتی من این خب این دعای آرامش تو همه انجمنها هست، ولی تو یو ای اصلا انگار برای من یه جور دیگه شده. خیلی جالبه اصلا تو هر چیزی. اصلا دیروز داشتم، خیلی متشکرم خانم محشیدی عزیز، من دیروز برای یه کاری اومده بودم تهران و داشتم برمیگشتم. اصلا نگم براتون که من چقدر راحت برگشتم. حالا در این حال گاهی اوقات ممکنه من دعای آرامش بخونم و اون اتفاق نیفته، مطمئنم که اون به نفع منه. یعنی دو چیزی که تو زندگی من خیلی دگرگون کرد منو در خود یو ای، یکی زانو زدن بوده، یکی دعای آرامش بوده و یکی من مدیتیشنی که انجام میدم. این مدیتیشن ها رو وارد زندگیم کردم، حتی اگه بتونم صبح و شب انجام میدم. گاهی اوقات ممکنه تو مسافرت تبدیل به یک بار در روز بشه. مرسی که منو شنیدین. تمام،
درود بر شما، همه دوستانم. خب من این تجربه دوستانم بخونم که خصوصی برای من فرستادن. بفرستید تجربتونو بچه ها. خب تو سال قبلی هم یه دو تا سوال بود که دو تا چیز جالبه اینا. میگه دو سال قبل ترس از گرون شدن مواد اولیه رفتم یه بار سنگین با سود نسبتا زیاد خریدم، ولی هم کلی سود دادم هم جنس بد به هم فروختن. یکی از دوستان هم نوشته که من خیلی وقتا پول تو جیبم هست ولی نسیه میخرم و یکی از دلایلش ترسه که چرا پول تو حسابم داشته باشم، اینکه خوش حسابی هم هست. دوستی هم نوشتن توسعه شعار روحانی برای من پذیرش، شناخت خود، تسلیم شدن در برابر نیروی مافوقه. یه دوست دیگه نوشتن ترسای مالیم خیلی کمتر شده و هزینه هام از جایی که فکرشو نمی کنم اوکی میشه. خب خیلی عمالی. و یه دوست عزیزی هم نوشتن درود فرید عزیز، دست از سر خودم برداشتم، از قضاوت مقایسه خودم برداشتم، باور به این که دنیا سرشار از فراوانی است، باور به این که گذشته تو و افکارت اینقدر بد نبوده که امروز رو خراب کنی به خاطر عملکرد نادرست. آفرین به شما. خب سوال بعدی که مطرح شده اینه که اگر الگوهایی از بهانه تراشی برای توجیه و تکرار رفتارهای کم درآمدی دارید به آن اشاره کنید. آره، یه الگوی خیلی تکرار شونده داشتم به این که آخه این پولا که به جایی نمیرسه، بذار حداقل خرج کنیم خوش باشه. میدونید لطماتی به من زد این الگو. به این نقطه مقابلش رو تو یو ای براتون میگم، خیلی باحاله. اومدم تو یو ای بدهی داشتم میدادم، بدهی های مختلف هم رو پرداخت میکردم و بردم به حضور شما که واما رو دادم. یه سری بدهی به افرادم پرداخت کردم و اومد اوموند ارزم به حضور شما که دو تا بدهی داشتم، به یه دونه بدهی به یکی از این خواهرخانوم هم یه سری پول اینا پیش من گذاشته بودن، حالا جالبه مثلا 15 تا هم بود که یکیشون من فکر میکنم دو برابر این پول رو به این داده بودم که من پول سودی اینا نمیگرفتم، خیلی عادت به این موضوع نداشتم، اما حالا اینا وضعیتشون چیز بود، یه جوری بود که احتیاج به کمک داشت، این پول رو من گرفته بودم، کار توی کارم به کار میگرفتم و سود میدادم به این، یعنی منفعت حاصل از کار رو به اینا میدادم. برای من خوب نبود واقعیتش، ولی برای اونا خیلی خوب بود. من فکر کنم دو برابر اصل پولشون توی مدتی که دست من بود من مثلا برگردیم و ماهیانه این حقوق بود دیگه میگرفتن از منو دیگه، من این تجربه هم تکرار نکردم. این پوله پرداخت نمیشد، هر کاری میکردم. اومدم با راهنما مشارکت کردم، گفت سندوس کن. حالا من خنده دار این که میگفتم آقا این تفکر الگوی تکرار کننده ای که این پولا به جایی نمیرسه باعث میشد که من روی چند روزی 50 تومن 100 تومن تراول میزدم، و 5 تومن 10 تومن میزدم 5 تومن میزدم، هرچی اسکناس دستم میمد و میگرفتم مثلا از خود فردا وقتی می قلک خریدم. هیچ وقت فراموش نمی کنم که اولین باری که این قلک رو شکستم یه پول فکر کنم نزدیک 4780 مرسی گلدکه در آوردم و 20 تومن هم گذاشتم روش، 5 میلیون من دادم به این بنده خدا. مرتبه دوم به مزه داد، شروع کردم به انجام همین کارو، یه گلدکه بزرگتر خریدم 10 تومن دیگه شدم تو سو بودم. این یکی از الگوهای بسیار مخرب من در بهانه تراشی بود که آره این پولای جایی نمیرسه. یه الگوی دیگه داشتم برای اتلاف زمان، وقتی که میخواستم زمان رو تلف کنم و میخواستم سختی بدم با خودم، یه اصلا بلنشم برم بیرون یه خریدی رو انجام بدم، بلنشم نمیدونم برم یه ورزشی بکنم، برم یه کار اداری رو انجام بدم. آقا نه یه چند سال زندگی که اینقدر سخت میگیری به خودت، و این یکی از الگوهای دیگه هم بود که خیلی با زمان تلف کردم، وقت تلف کردم. بگردین دنبال این الگوها، اینه جالبه، این یه دونه سواله خیلی میتونه اطلاعات بهتون بده برای اینکه مشکل خودتون رو نگه مشکلی کنید، آگاه بشید از اون رفتار و رفتار مقابلش رو شروع کنید به تمرین کردن. بیشترین تجربه یکی از دوستانمون رو در این زمینه
میکروفونشون رو بستن آقا جواد.
جدی جدی بارمون نمیشه اینجوری ها، خیلی هستیم تو این جلسه 128 نفر، حالا دوستش خودم و ادمینا و اینا، نمیشه که جلسه قدم یعنی مشارکت جمعی، جلسه قدم گروهی، یعنی واقعا هیچ کسی که الگویی نداره تو بهانه تراشی. بدونید بچه ها مطرح کردن تجربه ها، حالا تا این نکته رو بگم و بعد دوستم صحبت کنه، مطرح کردن تجربه ها یکی از جاهایی که ما خدمت رو به بهترین شکلش میتونیم انجام بدیم. و اینو بهتون بگم یکی از دلایل اصرار من به باز بودن صفحه چت اصلا این مشارکت فعال اعضا برای اینی که ما آگاه بشیم نسبت به نظریات همدیگه و تو این بارش افکار و خواست خرد جمعی به این نقطه برسیم. خب بگیریم تجربه دوستانمون.
درود بر شما دوستان عزیزم، یه چند لحظه ببخشید من یه قاشق غذا گذاشته بودم دهنم، من در مورد بهانه تراشی به شما بگم، من یه پیج اینستاگرام دارم برای تدریس زبانم، اینم برای اینکه اومده بودم تو یو ای، من تدریس زبانو کلن زبان انگلیسی رو کنار گذاشته بودم. بعد تو یو ای به من گفتن خب این مهارتی که تو داری بیا ازش استفاده کن. خب یکی از کارهایی که کردم به عنوان مترجم اومدم و این خیلی به من کمک کرد. بعدم دوستان به من گفتن پیج زبان بزن. بابا اصلا وقتی من میخوام اینجا استوری بذارم انگار یه 400 کیلو وزنه به من آویزونه. هر بهانه‌ای که شما بگی من انجام میدم. یعنی من میام میگم که الان من دارم این کار رو انجام میدم. الان من دارم میرم تهران. الان من دارم تهران برمیگردم. الان من مهمان دارم. من با یار عمل کردم هم در میون میذارم. اما یعنی به شما بگم که فکر میکنم یه 60 تا شاید پست درست کردم. ولی من به بهانه‌های مختلف از این کار در میرم. یعنی دقیقاً میدونم لازمه، میدونم باید انجام بدم و اصلا تو بعضی از رشته ها یعنی بالاخره زبان گسترده است. من توی آموزش زبان به افرادی که یعنی در واقع مهارت خیلی کمی دارن یا نمیدونن یا اصلا فکر میکنن سخته، من تو این زمینه واقعا بی نظیرم. حالا مگه من این کار رو انجام میدم؟ یعنی من یه چیزی که در مقابلش واقعا عاجزم، این پست گذاشتن تو اینستاگرامه. حالا یک کم هم حرف میزنم مردم استقبال میکنن، اصلا یعنی شده که من پست بذارم 20 کا هم بازدید داشته باشه. باز من تنبلی میکنم. من در مقابل این یعنی بهانه آوردن در برابر پست و استوری اینستاگرام واقعا عاجزم و تنبلم. بذار به شما اینو بگم، من تنبلی میکنم. خیلی متشکرم مرشد جان. اصلا به بهانه های مختلف هر کاری من انجام میدم الا اینکه من این کار رو انجام بدم. خیلی کم هم انجام میدم، به راحتی هم برام میسره، اصلا هیچ مشکلی هم برام نداره. همین الان یه نکته راجع به درک مطلب بگم، یعنی من چشم بسته میتونم درک مطلب تافل رو درس بدم، ولی مگه این کارو میکنم؟ اصلا اشاره نکردم اونجا. این چیزی که به وضوح در من دیده میشه بهانه آوردن برای این پیج اینستاگرامم، یه کاری که راحتی ازم برمیاد. مرسی که به من فرصت دادین. تمام.
این درود بر شما. آفرین به شما و بقیه دوستانم که اعلام کردم. یه دوستی برای من گذاشتن دیگه وقت ندارم، سنم زیاد شده از من گذشته، شرایط برای من سخت طور میشه. یه دوستی این روستی هم به یار عمل کردی خانم احتیاج دارم. خانم من اگه کسی پیام بذاری که بهشونم، حالا پایان جلسه هم صفحه چت باز میشه، باز درخواستتون رو بذارید خانم. من پولی که دستم رسیده میتونستم با کمی وام و طلا فروختن خونه بخرم، گفتم جوونیم وقت داریم، الان باید مسافرت کنیم و لذت ببریم. من مگه تا کی وقت دارم؟ یه دوستی هم نوشتن بزرگترین در بهانه تراش من سن و ساله و ای بابا گذشت ازت این حرفات، همش صدای سرم میگه که ولش کن، آب باریکه پیدا کن، زنده بمون. چقدر خوب این اینا، چقدر خوبه. و اون دوستمون قبلی میشه پول رفته، من هنوز خونه نخریدم، میخری انشاءالله. حالا یه روز میای همینجا مشارکت میکنی میگه خونه خریدم. الگوهای من در به تعویق انداختن کارها حرفه‌ای شدم و اینکه ما رفتنی هستیم، ولش کن و بعدیش عمرمون دیگه رفته، مهارتی هم که ندارم. یکی دیگه همش یکی از بهانه های من این بود که همیشه میگفتم باید پدر و مادر ما رو حمایت کنه، چرا من بخوام کار کنم؟ دلیلی نداره. خب سوال بعدی، این سوال خوبی بود خیلی. حالا امروز بگذار از فردا شروع میکنم. اوف 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 گفتی و مدینه گفتی و کردی کبابم. ای دوست عزیز آخری، امروز بذاره از فردا شروع میکنیم. شنبه که هیچ وقت از را نرسی، کمالگرایی هم مانع میشه برام. یه خاطر براتون بگم، خالی از لطف نیست. بذاره یه سوال گیه بخونیم جا خاطره بود اینی پیر مرده این آقا خاطره بگید. در بین رفتارهای کم درآمدی، ببخشید سوال بعدیش هست که آیا تجربه از افتادن به چرخه رفتارهای کم درآمدی در زمانی که ظاهرا همه چیز خوب بوده است داشتید؟ آره گفتم یه برهش رو گفتم، یه قسمت دیگه چونم بگم. سال حالا دارم سال 96 رو خیلی سال سیاهی میکنم، اما سال 96 من داشتم اتفاق خاصی نیفتاد. من یه حقوق مطبی داشتم که سال 96 یه درآمد خوبی داشتم که مثل همین الان که همون اتفاق سال 96 تکرار شد، ولی تأثیر اونجوری رو زندگی من نذاشت که من زندگی منو پنچر کنه. سال 96 طبعات سال 95 و 94 داشتم میدن. خیلی نکته جالبی این پک رو من یه قرارداد خیلی خوب گرفتیم توی مترو اصفهان بود، قرارداد آی تی بیس بود، چیز نداشت، نمونه مشابه نداشت، ما قیمت ها رو هر جوی دل وقت، یعنی نمونه قابل قیاس نداشت. اینا رفته بودن مثلا تو کشورهای مختلف یه سری از این علائم هشدار دهنده مسیر رو دیده بودن، مثلا یه سریش از مترو بارسلون دیده بودن، یه سریشون هم دبی دیده بودن، انگار یه سریشو توی سفر اسپانیا هم از بارسلون از مادرید دیده بودن، از جای مختلف دیده بودن دیگه. مثلا اینا رو می‌خوای کمیته ترافیکی بود که اون زمانم منم عضویت داشتم و من اومدم به عنوان پیمانکار اینا رو ساختیم، در واقع اونا درخواست دادن ما ساختیم قرارداد. مثلا نمونه رو من میساختم 500,000 تومان میفروختم 1,500,000 تومان، یعنی دو برابر سود داشت در واقع. من یک بسیار معامله پرسودی بود و درآمد عالی. حالا اون قسمتش که براتون گفتم که پول داشتم و پول ملت رو نمیدادم، ریزدخواهی میکردم، همه این کار رو انجام میدادم، ترخید گشت و گشت و من افتاده بودم که حالا سال بعد دیگه این درآمده تموم شده بود دیگه، قرارداد تمام شد، این درآمده فوق العاده، چون ما اینکه پروژه محور کار میکنیم کلا این موضوع رو داریم، درآمده تمام شده بود، من همچنان تو اون ترخه گیر افتاده بودم، عادت کرده بودم، معتاد اون پوله شده بودم یه تو حسابم. این که میاد تو جلسه میگه پول عزیزم قربونت برم فلان اینا خوبه، ولی بتونی تشخیص بدی این اکسپه که بین تو اون فکر میگیری یا اعتیاده. من معتاد شده بودم به اون قضیه و هر جوری باید این پوله میمد، مهم نبود که وام بگیرم، هوشیارم نبودم دیگه، روحانی هم نبود موزرم نسبت به پول، وام بگیرم، قرض بگیرم، پولی کسی رو ندارم، اونه هیچ کدومش مهم، مهم پوله بود. رفتم یه قرارداد کثیف و نادرست، 10 بارم این رفیقم گفت فرید میری تو چا، من کاری ندارم، من ساپورتت میکنم از لحاظ مالی به جایی که میخوام، ولی این کار نیست. و پای بنده خدایی از اولش مشخص میده که دوستان تو اصفهان خیلی حرف قشنگ زد، گفت این بابا بلعش خود اصفهانی گفته تو من نمیده سه تو من و نه کاری خودش به سر انجام میرسد نه کاری پیمون کارش. و واقعا به نظر میبرد قرارداد تو میبرد بالا و من 40 میلیون تومان پول سال دی ماه 94 که پول یه دونه به ژوپارت صفر به اضافه یه مقداری اضافه بود 37 تومان رو پول من رو نداد و کماکان نداد و این چرخه کم درآمدی بود که پیش داده بودم. اون موقع که ظاهراً همه چیز خوب پیش میرفت، من بدترین اتفاق زندگیم رو باعث شدم و بدترین شکستم رو خوردم. خب یه تجربه هم اینجا بشنویم دیگه، زمانم تمومه، بریم برای بعدش گزارش نماینده و برای دوستان و من یه رو در خدمت هم بعدش برای خوش آمد. بفرمید
دوستان. سلام مجدد، من حسینم و یک کم درآمد هستم. در رابطه با این سوال یه جمله توی کتاب چیز درباره یو اس من خیلی دوست دارم، راجبه کم درآمدی میگه من ناتوانی در بیان و ارائه توانایی های شایستگی همون است، نتایج مشهود آن ناتوانی در برآورده کردن نیازهای حال و آینده ما. من سال 90 یه درآمد فراتر خیلی بیشتر از 9 رقم داشتم، یخچال سایت بای سایت قیمتش 3 میلیون هم چیزی بود. تو اون درآمد زیاد خانومم چندین بار شاید 6 ماه اصرار کرد که یه دونه سایت بخریم. با اون درآمد فراتر از 9 رقم 14-15 سال پیش این کارو نتونستم بکنم. ببین اون چرخه بر من اینجوری بود که با اون درآمد هیچ وقت تفریح کردن انقدر خسته می شدم که 3-4 بار مثلا من تو رانندگی تصادف کردم ماشین، یعنی هر چی در می اومد یا منجر به یه کار خطرناک می شد یا منجر به ضرر می شد یا نمیتونستم حسابامو جمع جور کنم منجر به این میشد که پولمو بخورن تصمیمات اشتباه بگیرم. میدونی این به صرف این که توی مقطعی وضع مملکت خوب بود، کاسبی خوب بود، پول خوب در می آوردم، این رفتار کم درآمدی اجازه نمیداد که من نتیجه بگیرم. و امروزم دلیلش رو فهمیدم، به خاطر اینکه فقط میخواستم پول. تازگی این کتاب قمارباز رو دارم میخونم، خیلی جالبه، رمانه، یه موقع وقت کردید بخونی، که اون آدمی که فقط میخواد پول در بیاره به پوله نمیرسه. ما باید هدف داشته باشیم، برنامه داشته باشیم. رو راجع به سوال قبل ما فرید، من با اجازت من یه تجربه خیلی جالبه، این باورا هنوز هم هست که کار کردم مال ترکتور دنیا دو روزه، از همه مهمتر این که همش من میگم آخرش که چی، اگه قرار بود پول دار بشم الان میشم. امروز توی این ماه گذشته یه نمایشگاه داشتم، من سری دو سه تا نمایشگاه برگزار میکنم، اصلا متفاوت بود با همه، چسبیدم به این مشتریایی که اومدن، همینجوری دارم ازشون پول میکشم بیرون. در صورتی که تو دورهای قبل من گفتم من رفتم خودم ارائه دادم، هر کی کار میخواد میتونه خودش زنگ بزنه، تلفن منو دارن، کاتالوگ منو دارن، فلان دارن. ولی امروز دیگه اونجوری فکر نمیکنم، امروز اینجوری فکر میکنم که باید به مشتری احترام بذارم و دنبالش بدوام. ممنون که منو گوش کردید.
درود بر شما. خب یه دو سه تا پیام اومده، این رو بخونم و دیگه بعد بسپارم جلسه رو به دوستان. دوستی پیام داده میگه یه جایی میگم که خستم، من یه دخترم دوست دارم حمایت بشم، کاش به پول مفت برسم. یه دوستی دیگه نمیشن درآمدم زیاد شد، بدهیام پرداخت شد و برنامه رو به اندازه قبل دیگه جدی نگرفتم و کم کم رفتم به سمت رکود، تنبلی و اهمال کاری. یه دوست نوشتم بعد من معتاد شده بودم به پولهای درشت و درآمدهای بی زحمت و بعد از اون دیگه نتونستم کاری رو شروع کنم چون درآمدهایش خرد بودن. یه دوستی هم نوشتن توهم و امکان یکی از شرخه های رفتارهای کم درآمدی که بعضی مواقع اجازه درست زندگی کردن از من گرفته بود و عادت کرده بودم به گرفتن وام ها و دائما در این چرخه بودم و البته هستم. دمتون گرم، عالی هستین. دو تا سوال از اینجا موند، هفته آینده با 12-12 با هم دیگه دنباله مبحثمون رو مطرح میکنیم. مرشد خانم جلسه در اختیار